دوستان عزیز، من سلام عرض میکنم خدمت شما. من کامبیز حسینی هستم. برنامه این هفته ما در مورد ژورنالیسم و خبرنگاریه. قرار بود مستقل یک برنامه دیگه بشه اما نشد، و ما تصمیم گرفتیم که حالا که نشد اون برنامه رو خلاصش رو اینجا برای شما پخش کنیم. این برنامه نشد که بشه، ولی ما با برنامه های جدید دیگری میرسیم خدمتون. به زودی میشنوید میبینید و اینها. در این برنامه، در برنامه این هفته، حسین فاطمی و یاسمین رضایی اظهار نظر خواهند کرد، و همچنین من میخوام صمیمانه از رضا مظاهری تشکر کنم، دوست من، تشکر ویژه که کمک کرد که این ایده به سرانجام برسه. هرچند اون سرانجامی که میخواستیم نشد، اما بالاخره اینجا داریم پخش میکنیم خلاصه ای از آن چیزی رو که میخواستیم انجام بدیم. و کلن علتی هم که من دارم این کار میکنم اینه که ما این برنامه پارادوکس دیگه کم کم هفته های آخرش رو داریم طی میکنه. همونجور که عرض کردم، ما به زودی با برنامه های جدید و هیجان انگیز میرسیم خدمتون. به زودی که میگم یعنی برای سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، ما قطعا با برنامه جدید در خدمتون خواهیم بود. این یک ویژه برنامه است، پس لطفا بهش عادت نکنید. با من و همکاران من همراه بشید با قصه دیگر از این روزگار و زمانه ما. قبل از مراسم صبحگاهی، سر صبح زمستون، وایستاد جلوی در دبستان هور. اتوبوس قرمز و عجیب با آرم کانون پرورشی کودکان و نوجوانان. روش نوشته بود کتابخونه سیار. جلوی درش وایستادم که بسته بود. از این درهای اتوبوسی حضولی اون تو که چه خبره که پس در باز شد.
صبح بخیر، سلام علیکم و رحمت الله. بفرما تو، خونه خودته دوست من.
رفتم تو، اتوبوس عجیبی که طراحی شده بود مثل کتابخونه و یه عالمه کتابم توش بود.
خوش آمدی دوست من، ماشاءالله خوش آمدی. اگه دانش آموز دبستان هور هستی، برات کارت کتابخونه صادر میکنم. هر هفته چهارشنبه ها میام، میتونی کتاب امانت برداری، هفته بعد برگردم. این قسمت مذهبی آموزشی، داستان ها اینجاست، اینم قسمت علمی و الی آخر.
شگفت زده از روی طراحی جلد سه تا کتاب، بدون اینکه بدونم اصلا چیه، کتابا رو برداشتم، اسمم رو نوشت روی یه کارتی و مهر زد و لبخند.
چه انتخاب های درستی. حسینی هم که هستی، سید اولاد پیغمبر. هفته دیگه میبینم دوست من. اینم کارت عضویت.
صدا کتابو سر صدا کلاس خوندم و وقتی زنگ آخر خورد دیدم هنوز اتوبوس اونجاست. رفتم تو، گفتم بفرما. اینا رو خوندم، سه تا دیگه برمیدارم. احمدی با تحسین لبخند زد و گفت
مرحبا، ماشاءالله دوست من، ماشاءالله. بذار من یه چیزی به تو بدم که ببری خونه تا آخر هفته سرت باهاش گرم بشه.
و یک مجله طوری داد دستم، سروش نوجوان. اولین برخورد من با مطبوعات بعد از اینکه که هم بچه هایی که پدر گاهی میگرفت رو ظرف مثلا 10 دقیقه اینا میخوندم و تمام میکردم و حوصله‌ام سر میرفت. آره، اون این فرق میکرد مثل که هم بچه ها. منو بچه فرض نمیکرد، با قلم درشت و نقاشی گل بلبل. سروش نوجوان منو آدم بزرگ حساب میکرد و داستان داشت و طراحی های غیر بچگانه. صفحه اول نامه خواننده بود و پر بود از نامه های بچه هایی که پدرشون جبهه بودن، آرزوی شهادت داشتن همشون. بقیه مطالب هم همه در رسای رهبر و تقدس جنگ و دفاع مقدس و داستان شجاعت شهیدان بود و اهمیت نماز سر وقت و اشعار حماسی مذهبی انقلابی. سروش نوجوان شما رو قسمتی از بازی بزرگ سالانه آن زمان می کرد و این احساس رو بهت میداد که تو هم حالا در جریان اخبار شبانه شبکه یکی، و بهت این حس رو میداد که بچه نیستی و من از بچه بودن متنفر بودم. شدم دست راست احمدی و هر هفته چهارشنبه از سر صبح تا عصر تو کتابخونه سیار بودم، برای بقیه کارت کتابخونه صادر میکرد. همه کتاباشو خوندم و حالا شده بودم دستیار احمدی. بعد از چند ماه برای سروش نوجوان نامه فرستادم با اسم مستعار که چاپ کنن توی اون صفحه اول. چی بود گفتم اسمش؟ صفحه خواننده. نامه تخیلی نوشتم از طرف فرزند شهید. بسمه تعالا. من میثم طباطبایی، فرزند شهید یاسر طباطبایی، 12 ساله از مشهد هستم. تو راهرو مدرسه عکس یه سری شهید زده بودن، یکی زیرش نشون یاسر طباطبایی، منم همون برداشتم، گفتم اسمش اسم بچه‌ش میتونه میثم باشه مثلا. بسمه تعالا. من میثم طباطبایی، فرزند شهید یاسر طباطبایی، 12 ساله از مشهد هستم. پدر من در عملیات والفجر 8 شربت شیرین شهادت نوشید و به آرزویش که همانا شهادت در راه خدا و رهبر انقلاب بود رسید. پدر من همیشه مرا برای نماز صبح بیدار می‌کرد و هیچ وقت نمازش قضا نمی‌شد و به مستمدان کمک می‌کرد و هر وقت آشغال روی زمین می‌دید برمی‌داشت و آن را به سطل آشغال می‌انداخت. هیچ وقت مرا دعوا نمی‌کرد و همیشه می‌گفت باید درس بخوانم، قرآن یاد بگیرم و مکبر مسجد بشوم. من از وقتی خبر شهادت پدرم را شنیدم به مادرم در کارهای خانه کمک می‌کنم و هدفم در زندگی این است که راه او را بروم و اگر خدا بخواهد من هم شهید بشوم و به او در بهشت بپیوندم. مادرم گاهی شب‌ها سر نماز گریه می‌کند ولی من همیشه به او دلداری می‌دهم و می‌گویم که گریه نکند، چرا که من حالا دیگر مرد خانه‌ام. پدرم هم هر وقت عجب تلفن میکرد به من میگفت که مواظب مادرم باشم، چرا که در نبود او من مرد خانه هستم. انشاءالله وقتی سنم بیشتر شد جبهه میروم، انتقام پدر را از کفار میگیرم. مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان اسلام. بعدش هم زیرش امضا کردم میثم طباطبایی. این اولین نوشته خلاق و تخیلی من در زندگی بود. هر هفته با اشتیاق سروش نوجوان رو میگرفتم به امید اینکه چاپ شده باشه. نه تنها چند هفته بعد چاپ شد، بلکه وسطش هم یه طرح گرافیکی خفن از جبهه و آرپیچی و خاکریز کار کرده بودن، سنگ دهان گشودن. به پدرم گفتم که پول تو جیبم 5 تومن بیشتر کنه، چون میخوام برم مجله سروش بخرم.
مجله چی؟
پدرم پرسید. گفتم سروش، سروش نوجوان. پدرم گفت
برای چرت و پرت حزب الله حزب الله من پول نمیدم، اگه مجله دانشمند میخری بدم.
گفتم اگه هر هفته بدی من هفته دیگه دانشمند میخرم، ولی این هفته سروش نوجوان چون نوشته من توش چاپ شده. یه نگاهی از روی ناباوری کرد و 5 تومن داد و پریدم دکه روزنامه فروشی و 5 تا خریدم. تا همین چند وقت پیش در سن 45 سالگی یه نسخه شد در این دربدری مهاجرت داشتم، تا اینکه در یکی از این اسباب کشی ها بالاخره یه سری از این کتاب ها و نوستالژی ها رو دادم رفت و اونم انداختم سطل آشغال. ولی قبل از اینکه بندازمش دور بازش کردم، ورق زدم و نامه رو دوباره دیدم و خوندم و خندیدم. اون روز خندیدم، ولی وقتی برای اولین بار دیدمش بچه که بودم یه حس خیلی عجیبی داشتم. نه برای چاپ متن نامه ها، نه، بلکه با دیدن اسمم زیر نامه. با اینکه اسم مستعار داده بودم، ولی وقتی دیدم که زیر نامه نوشته میثم طباطبایی، یک حس عجیبی به من دست داد، چیزی شبیه غرور و افتخار و اعتماد به نفس و اینا. از همون روز بود که هر وقت اسمم زیر مطلبی یا با پروژه عجین شد، برام شد مهمترین. از اون پس اگه قرار بود مثلا اسمم زیر مطلبی یا امضام پای کاری باشه، اون کار برام از نون شب واجب‌تر و برای ایستادن پشتش سینه سپر کردم. آشنایی من با روزنامه‌نگاری و مطبوعات اینجوری شروع شد. نامه تخیلی و دروغین در راستای اهداف مجله‌ای که پروپاگاندای نظام بود برای شستشوی مغزی کودکان. بعدها معتاد مطبوعات شدم. دانستنی ها، دانشمند، فوکایون، گل آقا، دنیا ورزشی، کیان ورزشی، سند حمل و نقل، کیان، گردون، دنیا سخن، بخارا، کیهان فرنگی، زن روز، روزنامه مثلا اطلاعات، توس، قدس، خاوران، بعدها جامعه، دوم خردادی ها، همه رو میگرفتم. حتی اگه وقت خوندن نداشتم ولی میگرفتم اون صفحه فرهنگ و هنر رو اسکن میکردم، میخوندم، بغیر مینداختم دور. بعدها شروع کردم تو روزنامه توس نقد فیلم نوشتن با اسم مستعار، و هر دفعه وقتی مطلبم رو به بقیه نشون میدادم 10 کیلو چاق میشدم. نقدا رو همیشه هم جوری می‌نوشتم که چاپ بشه، در کنار پرداختن به ساختار فیلمنامه و کارگردانی و اهمیت بازیگری و این و اون و اینو، در یک جای من حتما به اهمیت این اشاره می‌کردم که فرهنگ نماز در این فیلم نشان داده شده است، یا از اینکه در فیلم به موضوع جانبازان جنگ دفاعی مقدس اشاره شده بود این تحسین می‌کردم. نه اینکه اعتقاد داشته باشم، نه، می‌نوشتم تا مطلبم چاپ بشه و چاپ می‌شد. من روزنامه‌نگاری رو اینجوری یاد گرفتم، با باج دادن به روزنامه تا مطلبم چاپ بشه. تا وقتی ایران بودم اصلا نمیدونستم غیر از این کار دیگه هم میشه کرد، یعنی اصلا نمیدونستم ژورنالیسم چی هست. برای من خبرنگاران برده های افکار روزنامه هایی بودند که در آن کار می کردند. یعنی چیزی به اسم شرافت خبرنگاری و گفتن حقیقت به مردم برام عنا نداشت اصلا. از ایران که اومدم بیرون فهمیدم که چرا ژورنالیسم واقعی در جامعه مهمه و اصلا یکی از ارکان دموکراسیه. و اصلا وقتی از نزدیک و در بطن رسانه های خارج از ایران کار کردم و حملات بعضی از مردم رو دیدم، فهمیدم که ما کلا همگی با اون تصوری که من از سروش نوجوان و چاپ مطالبم در روزنامه توست داشتم داریم به خبرنگاری نگاه میکنیم. حتی نه همه، بیشتر آدم ها شاید، یا گروهی از آدم ها، یا حداقل آدم هایی که من میشناختم. ما اینجوری یاد گرفته بودیم و هیچ وقت اجازه فهمیدن این که خبرنگار کیست، اصلا چرا خبرنگاری مهم است، اینا رو نداشتیم. و از اون مهمتر فهمیدم که گروهی از مردم اصلا اطلاعی از این خبرنگار کیه و اصلا ژورنالیسم چیه اصلا ندارن. و باور بعضی این بود که خبرنگاران همیشه یک مزدورند که از هر کی پول بگیرن بهش باید سرویس بدن، تبلیغ اربابانشون رو بکنن. البته این تا حد زیادی هم مرتبط بود با اون زمان ایران و من کسی رو متهم نمی کنم که اصلا اینجوری فکر میکنه، ولی چون وقتی من خودم تو ایران میخواستم مطلب در روزنامه چاپ بشه باید حتما یه کاری میکردم که چاپ بشه، فکر میکردم که بقیه هم اینجوری هم. البته من هیچوقت خبرنگار و اینجوری اینا نبودم. بعدها فهمیدم که ما خبرنگار با شرف که به خاطر کارشون هزینه از زندگیشون دادن کم نداشتیم و نداریم. من وقتی ایران بودم ولی فکر میکردم که شاید مردم ایران تلقیشون از ژورنالیسم همون باشه که من فکر میکنم. جمهوری اسلامی هم علاقه داشت که حقیقت روزنامه نگاری رو مخفی کنه و آموزش داده نشه به ملت. اصلا در جریان چیزی به اسم شرافت خبرنگاری نیست جمهوری اسلامی و همیشه روزنامه نگاری از دید اونها اون چه که بوده شاید همون مزدوری برای پول و قدرت بوده. خبرنگاران داخل ایران هم سالها با پذیرفتن کارهای نظیر مثلا مسئول روابط عمومی فلان نهاد سیاسی و جهتدار یا مسئول تبلیغات رسانه‌ای فلان کاندیدای حزبی برای به دست آوردن مثلا یه ذره پول بیشتر به این باور ملت و من دامن زدند. دستمزد پروپاگاندا همیشه بیشتر از دستمزد خبرنگاری بود. شاید هم وقتی واقعا بیشتر مردم ایران به خاطر صدا و سیما و روزنامه‌های جمهوری اسلامی اطلاع دقیقی از اهمیت ژورنالیسم متعهد نداشتند و ندارند و خبرنگار مثلا صدا و سیما رو بلنگوی رژیم و خبرنگار صدای آمریکا رو بلنگوی اون یکی رژیم میدونن. و اینجاست که چی بحث ما شروع میشه. سلام به مهمانان برنامه، خوش آمدید به این داستان.
خب اولا به این که چی فکر کردین راجع به یاسمین جان، شما از شما شروع میکنیم، چی فکر کردی راجع به این داستانی که شنیدین؟
من فکر کنم که خیلی جالب بود که هم نشون میداد یه جورایی همه این ما بخشی از کودکیمون وقتی که با رسانه و مطبوعات در ارتباط بودیم نمیشده که با پروپاگاندای در واقع جمهوری اسلامی اینتراکشن نداشته باشیم یا باهاش برخورد نکنیم. و هممون مثلا من خودم داشتم به این فکر می‌کردم که من چیا رو می‌خوندم، چیا رو خیلی دوست داشتم. من یادم گل آقا خیلی برای مثلا تو کودکی من ما خیلی گل آقا می‌خوندیم، دوست بود، دو چرخه بود، سه چرخه بود. و بعد وقتی که تو از سروش صحبت کردی من یاد چلچراغ افتادم و همه یا یه جورایی اون وامی که میگفتی، اون باجی که میدادی رو مجبور بودن بدن حتی اگه عقیدشون باش دقیقا یکسان نبود. این چیزی بود که به ذهن من رسید و اینکه هممون این واقعا برخورد و مواجهه رو داشتیم با مطبوعاتی که باید این باج رو بدن.
خب حسین جان شما چی فکر میکنه عزیزم فردای براندازی در روز صفر ژورنالیسم در ایران چگونه نیست به نظر تو؟
به نظر من خب ببینید بعد هر انقلابی یه نسلی به وجود میاد که اون نسل یه نسل خیلی پرکاری میشه و پر تأثیر گذاری میشه و توی کل دنیا دیده میشه. برای همینم هم توی خیلی از انقلابایی که مثلا ما بیایم ببینیم به ژورنالیسمش، مستندسازش، عکاس خبریش تو اون تایم ها انقدر تأثیر گذار دو دنیا میشه یه چند تا یه جوره چند تا لایه میندازه پوست اندازی کنه. من مطمئنم که بعد از تا تو همین الانش واقعیتشون پوست‌اندازی تو انقلاب زن زندگی آزادی نشود، دلایلشو بهتون میگم، ولی بعد اتفاق براندازی من اون اون داره اون تصویرایی که توی 30-40 سال اخیره که توی ایران باید گرفته میشد و نشده رو دارم میبینم. یعنی یهو فکر میکنم که جامعه جورنالیزم خبری دنیا رو نسل جدید ایران با این تکنولوژی ها با این اتفاقا میتونه سورپرایز کنه. و اینم بگم که خب به هر حال عکاسی خبری و فوتوژورنالیزم ایران توی منطقه خب حرفی بر گفتن داره، در حالی که در بسته ترین کشور دنیا هست. یعنی شما فکر کنید به این نسلی که اینقدر توی دنیا روش حساب میکنن، اگه یه ذره فضا باز شه چجوری میتونه دنیا رو شوکه کنه با دیتایی که میفرسته. و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی یه چیزش خیلی جالب بود، اونم این بود که شهروند جورنالیزم کاور کرد. ببین یه انقلابیه که انقلاب ما تو خاورمیانه انقلاب زنانه نداشتیم، توی خاورمیانه انقلابی به این جوونی نداشتیم، و توی خاورمیانه انقلابی ما نداشتیم، یه جنبش انقلابی بگیم شاید بهتره، که تمام آدمایی که تو خیابون باشن خودشون تعریفشون رو به تصویر بکشن نشون بدن. ببین رسانه ها توی ایران توی این جنبش پلتفرمی بودن که فقط پخش کردن، تولید نکردن. شما میتونین به من نشون بدین که تو 130-140 روزی که صبح تا شب خیابون آدم ها بودن چی تولید شد؟ کامپسیت چی؟ یه پلتفرمایی بود که هممون از پلتفرمای استفاده کردیم که بتونیم دیتایی که داخل درست میکنه رو بدیم بیرون دیگه. یعنی یه شهروندی که مثلا من خودم باهاش دهه 80 که 20 سالش بوده و میرفت بیرون و درگیر میشد، گاز اشکاور میشد، ساچمه میخورد و دوربین شکاسی میکرد، بعدش هم که و میاد عکس میداد، ما میدادیم مثلا رو جلد مجله فرانسوی مجله آمریکایی میشد. و این آدم یه روز بهش میگفت مثلا امروز اکریفت گفت نه امروز درگیری یه جور شد، حال کردم به جنگم.
ولی رسانه تحلیل میدادن دیگه حسین، یعنی اگه درست
تحلیل میدادن. من میخوام بگم که این آدم ها تصویرگرای انقلاب، یعنی جورنالیستای انقلاب، خود اون انقلابیون بودن توی خیابون. حالا ما میرسیم به جایی که پلتفرم‌ها استفاده می‌کردن، یعنی تحلیل می‌کردن، ادیت می‌کردن، به هر حال نشون می‌دادن دیگه. اونا اگه این پلتفرم نبود که نمی‌تونستن که اتفاق سر کوچه‌شون جهانی کنن.
این سوال هم برای جفت شماست. حالا آره ما یه سری رویاهایی داریم و یه سری اتفاقات خوبی هم افتاده در این چند ماه اخیر، ولی سوال من اینه که آیا واقعا دهه 80 اهمیت خبرنگار رو میدونن، درک میکنن؟ فردای براندازی، آیا بحث ژورنالیسم و پرداختن بهش و مطبوعات آزاد و رسانه جایی در اون بحث‌های اولیه، در اون روز صفر بر اون بحث‌های اولیه خواهد داشت یا نه یه بحث ثانویه است و باید این مدتی بگذره تا ما شروع کنیم بچه‌ها حرف زدن؟
من فکر می‌کنم که 100%، یعنی بچه‌های دهه 80 یا متولد دهه 70 یا غیره اهمیت خبرگزاری رو قطعا درک میکنن. ولی حالا این
آخه یکی نیست غیر عدم اعتماد هست نسبت به رسانه ها،
عدم اعتماد این هایی هست که الان وجود دارن. ما اگه روز صفر صحبت میکنیم و به این سفر معتقدیم که معلوم نیست چندین ماه به چند سال طول بکشه، ما احتمالا به این، یعنی رسانه ها هم، چون ببینید هر کسی تخصص خودش رو میذاره وسط، و تو این سفر حتما خبرنگارها و مطبوعاتی ها و کسایی که حالا از خب بودن یا دارن خبرنگار میشن، دارن تمرین میکنن، هم به این به فکر این میفتن که یه نشریه داشته باشن، یه شبکه داشته باشن، که یعنی هر کسی تو فیلد خودش به اون آزادی میرسه و زن زندگی آزادی رو توش اپلای میکنه، خیال پردازی میکنه. این رویای سیلی هم از واقعیت من دور نمیبینمش.
آره میفهم. یاسم من سوال دیگه دارم، این که تو به عنوان شخصی که هستی و اینا، فکر میکنی در رسانه الان، تو رسانه ها داخل ایران خارج، آیا رپرزنت میشی افکارت خودت؟ و بعد از این سوال میخوام ازت بپرسم که همون باز دوباره تو تم برنامه با فردای براندازی، فکر میکنی که چه جور رسانه ای باید وجود داشته باشه که پادای مثل تو توش رپرزنت بشه؟
ببین توی رسانه های اصلی که الان وجود داره، مثلا یه چند تا مثال از رسانه هایی که به نظر تو اصلی میان میگی، مثلا بی بی سی فارسی یکیشونه.
آره دیگه، مثلا همین رسانه، مثلا در چند تا فکر میکنم 7-8 رسانه جرنستی بشن.
نه من فکر میکنم حداقل از نظر عقیدتی یا طیف فکر میکنم دقیقا، یعنی یه چیز، یه ماکت، یه کاریکاتوری از، حالا اینکه مثلا فرض کنم من اعتقاد دارم که یا اعتقاد داشتم قبل از زندگی آزادی که این رژیم باید عوض بشه. یه کاریکاتوری ازش رو بعضی شبکه‌ها نشون میدن، ولی وقتی تو جزئیات وارد میشی، نه من فکر نمی‌کنم که میتونم صدای خودم رو پیدا کنم. الان اگر دنبال میکنم واقعا برای کنجکاوی و به خاطر اینکه میخوام بدونم، به خاطر کارم دنبال میکنم، ولی میدونم که خیلی دیگه دنبال نمیکنن و اخبارشون رو از شبکه‌های اجتماعی میگیرن و بحثا رو شبکه‌های اجتماعی میخونن. اینو راجع به بچه‌های دهه 70 و 60 و دهه 70 و 80 با اطمینان دارم میبینم، با اطمینان دارم میگم که
حالا این رسانه ایدئال تو فردا انقلاب بشه تو ایران، رسانه ایدئال تو چه رسانه ای باید چی باشه که تو قبول، یعنی خوشت بیاد قبول داشته باشی بگی آره اینه؟
و یه چیزی به ذهنم میاد و شاید این خیلی معنی کلی داشته باشه ولی برام خیلی مهمه، اونم که دایورس باشه و نزدیک باشه به زندگی واقعی من، آدمایی که باهاشون در ارتباطم که خیلی ان آدمای شبیه من، آدمایی که یعنی میدونی من فکر کنم از هر کسی بپرسی همینا بگه که ما خودمون آدمای شبیه خودمون ببینیم. و بعد این کسایی که میگن ما خودمون آدمای شبیه خودمون ببینیم، وقتی که با هم مقایسه شون الزاما دارن از یه چیز صرف نمیزنن، میدونی چون یکی دیگه بعد همین میگم دارم
همه بخوام که آدم خوش طبیع خوشون ببینن که دیگه اون رسانه آزاد نیست که آره.
چرا میشه دایورس؟ دقیقا بحث دایورسیتی و گستردگی و تیف که ازش دارم صحبت میکنم تو هر زمینه ای از همینجا میاد. اگه ما بتونیم یه رسانه ببینیم که همه جور آدم بتونیم ببینی، همینی فقط یک چیز رو کاور نکنه. ولی خود من شک دارم وقتی دارم بلند میگم، من شاید تصورم تو هم بکنم که کانال ها و رسانه هایی باشن که این دایورسیتی رو پوشش بدن. تو فکر میکنم مثلا یه شبکه، یه کانال، یه نشریه بتونه یا اصلا بخواد که توی هدف گذاری نیش همه چی رو پوشش بده؟
حسین تو چی؟ این دیگه سال آخره من که تو چی فکر میکنی؟ یعنی اون حالا من اون چیزی که دوست داریم و ایدئالمونه و اینا رو نمیگم، من میگم که چه جور رسانه‌ای فکر میکنی در ایران با شرایط حال حاضر که داریم پیش میریم، فکر میکنی که بعد از براندازی در ایران به وجود میاد که نزدیکتر به اهداف ارزش‌های ژورنالیسم و همه حرف، آیا امکانش هست واقعا که همچین اتفاقی بیفته؟
امکانش هست، به خاطر اینکه من اینو با تجربه‌تن دیدم توی افغانستان بعد از سقوط طالبان 2001. 30 خورده تلویزیون بود و همه‌شون هم آزاد بودن و من مطبوعات آزاد رو در همسایگی کشورمون تو افغانستان دیدم و مطمئنم که تو ایران هم این اتفاق میفته. تجربهش هم اونجا دیدم، سالهای تلویزیونی مطبوعاتشون رو بوندم، خیلیش رو اصلا با خودم آوردم روزنامه‌هاشون. من فکر میکنم تو ایران هم خیلی این ظرفیتش هست، خیلی هم دیر شده، از اولم شاید به 10-15 سال پیشم این ظرفیتش بوده. و چیزی که دوست دارم بگم که واقعا آرزومه که تو ایران اتفاق بیفته، مثلا گاردین روزنامه داشته باشیم، ولی من فکر می‌کنم که مثل آمریکا میتونه یه تلویزیون فاکس باشه، جلوش هم سی ان ان باشه، ولی میتونه مثل بی بی سی ورد، مثل بی بی سی ورد تلویزیون داشته باشیم. یعنی هزینه های بیشتر از اونام الان توی کشور ما برای این چیزا هزینه میشه، ولی چون بر اساس به قول یه ایدئولوژی داره میره جلو، برای همینه که تو دنیا بازدید کننده ای نداره و کسی کلیک نمیکنه روش. من فکر می‌کنم که هم نیروشو داریم تو ایران، هم جامعه ظرفیت رسانه آزاد داره و هم پتانسیلش هم هست، هم مسائل مالیش هم هست، همه چیزش هست. فقط اینه که باید یه کشور آزادی بشه که همه بتونن رقابت کنن، حتی همه شرکت های خصوصی بیان، همه رسانه دنیا بیان و رسانه داخلی هم شروع بکنن کار کردن. و به نظر من اون موقع است که آره، بگه مثلا تو انگلیس آدم ها بی بی سی بورد هم میبینن، سوشال میدیا هم میبینن، ولی تو انگلیسی اینطوری نیستن که الان مثلا همین الان که امروز ما با هم حرف زدیم تو ترکیه مثلا زلزله شده، اونا بگن بی بی سی ورد قطع کن بریم ببینیم مردم ترکیه تو اینستاگرام میشن چی میذارن. نمیگن که، هر دوتا رو میبینن. یعنی درستش هم همینه، این که بدونن که چقدر رسانه شون اینجور موقع میتونه فکت چک هم بکنه دیگه، ببینیم نه همین چیز که هم مردم میگه اونجا هم. من فهم میکنم که جامعه ما واقعا لیاقت یه فضای رسانه‌ای آزاد داره و خواهد هم داشت تو آینده و بعد از براندازی کامبیز. به نظر من تمام رسانه‌ها سال‌ها به قول معروف درگیر آهم بود که این 44 سال جنایتی که شده رو بتونن نشون بدن و اینقدر داستان نگفته هست که در یه رسانه آزاد ما تا 50 سال دیگه بگیم حالا تموم نمیشه.